خوش آمدید به سایت مادی برکا. راه به آینده بسته است. عدد 22 نشانهای 31 تا 35. آنگاه خداوند چشمان بلعم را گشود و او فرشته خداوند را دید که شمشیر برهنه به دست بر سر راه موزه گرفته بود. پس بلعم خم شده روی بر زمین نهاد. فرشته خداوند به وی گفت: چرا اولاغ خود را این سه بار زدی؟ اینک به مقابله با تو بیرون آمدم، زیرا راه تو را نزد خیش فاسد یافتم. اولاغ مرا دید و این سه بار از حضور من راه خود را کج کرد. اگر راه خود را از حضور من کج نکرده بود، به یقین هم اکنون تو را کشته و او را زنده گذاشته بودم. آنگاه بلعم به فرشته خداوند گفت: گناه کردم، زیرا نمی دونستم بر سر راه به مقابله با من موزه گرفته ای. حال اگر رفتنم در نظرت ناپسند است، باز خواهم گشت. فرشته خداوند به بلعم گفت: با این مردان برو، ولی کلامی را که من به تو میگویم همان را بگو و بس. پس بلعم همراه سروران بلاغ رفت. داستان بلعم با اولاغ سرسختش برای بزرگ سالان و کودکان الهام بخش است. برای مرور این داستان را کمی خلاصه میکنم. در این گامی که بانی اسرائیل در بیابان بودند، نزدیک قوم موآب رسیدند. موآبی ها با بانی اسرائیل دشمنی داشتند و می خواستند بر آنها از نظر نظامی غلبه کنند. برای این هدف پادشاه موآب از بلعم نبی خواست که ابتدا بانی اسرائیل را نفرین کند. اما خدا نزد بلعم آمد و آن را اجازه نداد و به این دلیل او بانی اسرائیل را نفرین نکرد. هنگامی که پادشاه موآب متوجه این موضوع شد، پاداش نفرین کردن اسرائیل را افزایش داد تا بلعم برخلاف خواست خدا قوم را نفرین کند. این بار خداوند اجازه داد بلعم برود، اما با این شرط که فقط آنچه را که خدا دستور داده بود بگوید. اما بلعم مستقیمان و به طوری خاص به سمت اسرائیل رفت و ظاهران میخواست بدون توجه به صدای خدا آنها را نفرین کند. از این گذشته او برای انجام این کار پول زیادی دریافت کرده بود. سپس خداوند خشمگین شد و با فرشته‌ای که شمشیر برهنه در دست داشت راه او را بست. اما بلعم نتوانست این فرشته را ببیند. فقط اولاغ فرشته را دید و راه خود را کج کرد. وقتی بلعم اولاغ را زد، اولاغ فرمان او را برای بار دوم رعایت نکرد و پای بلعم را نیز به دیوار لگد کرد. وقتی بلعم اولاغ را دو بار زد، حیوان روی زمین دراز کشید و از حرکت خودداری کرد. بلعم اینقدر اولاغ را زد تا سرانجام خداوند چشمانش را باز کرد و او نیز فرشته را دید. سپس توبه کرد. خداوند به او اجازه داد تا راه به اسرائیل را ادامه داد. اما این بار نه برای نفرین کردن آن قوم، بلکه برعکس. او اکنون بایستی آنها را برکت می داد. این به معنی فریب دادن پادشاه موآب بود و عواقبی را داشت. این داستان نه تنها یک داستان کودکانی فوق‌العاده است، بلکه الهام بخش برای بزرگ سالان نیز می باشد، چون اولاغ خداشناس یا فرشته شناس بود، در حالی که پیامبر برای این موضوع نمره 0 گرفت. این داستان نه تنها ما را می خنداند، بلکه خیران کننده است، چون ما را وادار می کند تا در مورد اینکه چه چیزی بین زمین و آسمان نهفته است فکر کنیم و همچنین شگفت زده می شویم چه چیزهایی بین حیوانات و انسان امکان پذیر است. اما در مراحل بعد با خود فکر کردم چگونه باید در مورد این موضوع موعظه کنم و به طور کلی چگونه باید در مورد فرشتگان صحبت کنم. آنها عمدتاً برای ما نامرئی هستند و مانند بالام نمی توانیم فرشتگان را که در اطراف من هستند ببینیم که شبانه روز مراقب ما هستند. اما قبل از اینکه در مورد ظهور فرشتگان صحبت کنیم تعجب میکنیم که این داستان بلعم با اولاغ سرسختش حتی در کتاب مقدس وجود دارد. بلعم پیامبر ظاهرا هیچ آگاهی از فرشتگان نداشت و با این حال میتوانست با یک اولاغ گفتگوی عادی داشته باشد. اما این یک داستان خنده دار کودکانی نیست، بلکه به ما نشان میدهد که تناقض انسان با خدا چقدر جدی است. و بالام فردی بود که همیشه ضد خدا بود. به همین دلیل است که عهد جدید مکرران از بالام به عنوان الگوی منفی اشاره می کند. نام دوم پتروس به ما هشدار می دهد که مانند بالام کارولال نشویم تا دیگر صدای خدا را نشنویم. نام یهودا حتی بلعم را در سطح رابی قرار می دهد که به وجود این که صدای خدا را شنید به جای اراده خدا از نفرت خود پیروی کرد. بعدن بیشتر در برای این فرد عجیب و غریب می آموزیم. بلعم با وجود این که قادر به برکت و نفرین بود و با وجود این که خداوند بسیار به او نزدیک بود و توبه کرده بود، بعدان نزد موآبیان رفت و با آنها نقشه کثیف کشید تا بنی اسرائیل را به بت پرستی اخفا کند. دقیقا به همین دلیل است که یوحنا در مکاشفه خود به انجمن پرگمون خطاب کرد که آنها مانند بلعم از سر خیل گری کلیسای خدا را از درون ناپاک می کنند. هم بلعم و هم کلیسای پرگمون منعکاس کننده چیزی هستند که برای ما ناشناخته نیست. ایمان به خدا و در این حال عصیان در برابر خدا و اراده مقدس او برای ما شناخته شده است. در داستان بلعم این دو تا چیز خیلی به هم نزدیک هستند و همچنین می توانیم از طریق داستان بلعم ببینیم که غالبا نمی توانیم اراده خدا را تشخیص دهیم چون با خدا در تضاد هستیم. شگفت‌انگیز این است که بلعم در راه نفرین بود، اما خدا آن نفرین را به راه برکت تغییر داد. در نهایت برکت پیروز شد. با این حال بلافاصله برای بلعم مشخص نبود که این داستان پایان خوش دارد یا نه. شما فقط می توانید همه اینها را در نگاهی به عقب مشاهده کنید. در ابتدا به نظر می رسد که برنامه‌ای که بلعم داشت مسدود شده بود. پس به نظر او این راه بست نعمت خدا نبود. بلعم خشم داشت، هم نسبت به اولاغ و هم نسبت به راه که بسته بود. فکر می کنم که همه ما می توانیم به شکلی بلعم را درک کنیم. این واقعیت که مسیرها بی امید، مسدود یا غیر ممکن به نظر می رسند چیزی است که همه ما به نوعی می شناسیم. شما می توانید این را در مثال های زیر ببینید. رئیس برای مکالمه با شما تماس می گیرد. این شرکت در بحران اقتصادی قرار دارد رئیس به شما یک انتخاب میداد یا با یک تنزل رتبه رادیکال موفقیت کنید یا شغل دیگری را انتخاب کنید یا مثلا یک شغل با دور تحصیل انتخاب کردید که دوست داشتید اما متوجه شدید که به سادگی نمی توانید در امتحانات موفق شوید یا شما یک ورزشکار مشتاق بودید و ناگهان به بیماری مبتلا شدید که تمام برنامه های شما را خونسا کرد بالام دقیقا در چنین موقعیتی قرار گرفته بود آنچه این داستان به ما نشان می دهد این هست که خدا می تواند از طریق چیزهای بسیار معمولی با ما صحبت کند همچنین با چیزهایی که در زندگی عملی ما اتفاق می افتاد و بیشتر اوقات وقتی خدا این گونه در زندگی ما دخالت می کند دخالت او را به عنوان یک نعمت نمی دانیم فرشتگان همیشه موجودات دوست داشتنی نیستند که شبیه کودکان هستند و آلات موسیقی می نوازند اما می توانند آزار دهنده باشند و با این حال دقیقا این فرشتگان مزاحم هستند که برای زندگی ضروری هستند در داستان بالام هدف فرشته این بود که برای زندگی بجنگد زیرا بالام می خواست نفرینی بیافکند که باعث مرگ شود در عوض خدا برکت را می خواست ما انسان ها نمی توانیم همیشه این نعمت را از جانب خداوند تشخیص دهیم ما آگاه نیستیم که راه هایی که ما انتخاب کرده ایم همیشه راه های مبارکی نیستند و خدا متفاوت از آنچه ما می خواهیم رفتار می کند خدا را شکر که این گونه هست خدا را شکر که اراده انسان قادر مطلق نیست زیرا اگر اکنون خیلی به عقب نگاه کنم و راه نجات خدا را در کل قوم اسرائیل ببینم متوجه می شوم که داستان بالعم که ضد برکات خدا بود هزار بار تکرار شده است اسرائیلیان می خواستند خودشان را بزرگ کنند اما آنها متوجه نشدند که خدا می خواستند نه تنها اسرائیل بلکه کل جهان را برکت دهد همیشه برای مردم غیر قابل درک بوده که خدا اینقدر جدی محبت خود را به دیگران بدهد به عنوان مثال یونس را می بینیم که با خدا بحث می کرد زیرا خدا می خواست نینویی ها را ببخشد هیچ کس فکر نمی کرد که خدا در نهایت اینقدر به جلو خواهد رفت تا برای ما روی صلیب بمیرد نه حتی در رویا آن را تصور نمی کردیم بنابراین پتروس به عیسی هشدار داد به هیچ وجه نباید از این راه به سمت صلیب بروید بالام راهی باز را پیش روی خود دید و ناگهان راهبری او مسدود شد در جامعه خوب نیز به نظر می رسد که یک راه به پایان رسیده بود دست کم این چیزی است که اکثر مردم فکر می کردند صلیب و قبر عیسی نشان دهنده ناامیدی کامل بود اما مسیر با جامعه خوب ختمه نمی یافت و اینجا هم فرشتگی درگیری بود اول از همه اینکه با کنار زدن سنگ جلوی قبر راه را باز کرد پس ببینیم که این فرشته حضور نداشت تا راه را ببندد بلکه میخواست آن را باز کند آن فرشتگان پرسیدند چرا در میان مردگان به دنبال زنده میگردی؟ حتی زنانی که میخواستند عیسی را در روز دوشنبه عید پاک مومیایی کنند فوراً این نعمت بزرگ را تشخیص ندادند در ابتدا منظره ی سنگ بیرون غلیتیده و بدن گم شده ی مسیح ناجور و نامناسب به نظر می رسد این مکان است برای همه ما اتفاق بیفتد. اگر خدا با ما کار کند، به نظر ما ناجور و نامناسب است. وقتی به جایی می رسیم که نمی دونیم چه کاری باید انجام دهیم یا فکر می کنید راه بسته است، ممکن است خدا باشد که فرشته ای را سر راه ما قرار داده است. این دردناک است. گاهی اوقات ما خیلی دیر متوجه می شویم که خدا در یک نقطه چه در نظر گرفته بود، به خصوص در چنین مکانهایی. خوب است که برنامه کلی خدا را در ذهن داشته باشیم. برنامه بزرگ خداوند عید پاک است. با طلوع خورشید در روز دوشنبه عید پاک یک نور کاملا جدید بر ما، در برنامه های ما و در کل زندگی ما تابید شده است. سپاس خداوند برکت نهایی و ماندگار را بر زندگی ما اعلام کرد و عیسی به ما و همه برنامه های ما برکت می دهد و می گوید قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. آمین.